درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه هفتمین روز از اسفند ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مقام های ایران و ترکیه میگویند با وجود اعلام آتش بس جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت.
شورای امنیت پیشنویس نقض تحریم های یمن توسط ایران را به رأی می‌گذارد.
سخنگوی قوه قضاییه بازداشت سه فعال حوزه مرتضی‌زیست در استان هرمزگان را تایید کرد.
مقام های ایران و ترکیه اعلام کردند که با وجود تصویب قطعنامه آتش بس سی روزه در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه گفت ایران و سوریه به قطعنامه آتش بس پایبند خواهند بود، اما پاکسازی در حومه دمشق که در اختیار به گفته وی تروریست هاست ادامه خواهد داشت. همچنین معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت تأثیری بر حمله های کشورش علیه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین نخواهد داشت. در پی تصویب این قطعنامه از حجم خشونت ها در دمشق و حومه آن کاسته شده. با این وجود به دنبال بمباران ها و به توپ بسته شدن نواحی شرقی دمشق دست کم 6 تن در روز یکشنبه کشته شدند. یک هفته بمباران و شلیک توپخانه شدید در منطقه قوطه شرقی تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 500 تن از جمله 10 کودک شده است.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا خواستار اتخاذ اقدام‌های بیشتر در زمینه نقض تحریم‌های یمن توسط ایران شده است. این در حالی است که در پیشنویس قطعنامه روسیه که روز شنبه به شورای امنیت ارائه شد، تحریم‌های یمن تا فوریه سال 2019 تمدید می‌شود، اما اشاره‌ای به گزارش سازمان ملل درباره نقض تحریم‌ها از سوی ایران و اقدام احتمالی علیه تهران نشده است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه احتمالاً پیشنویس پیشنهادی بریتانیا را وتو می‌کند تا پیشنویس خود را به رأی بگذارد. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که ایران با ارسال موشک به حوثی‌های یمن تحریم تسلیحاتی سال 2015 علیه این کشور را نقض کرده است. ایران این ادعا را رد می‌کند. آمریکا و عربستان سعودی پیشتر ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرده بودند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید سه فعال محیط زیست دیگر در استان هرمزگان بازداشت شدند. پیشتر برخی رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که این سه فعال محیط زیست در بندر لنگه از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شدند. این سه تن از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین بودند که بنا به گزارش‌ها پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شدند. سخنگوی قوه قضاییه با رد شایعه‌هایی درباره دستگیری افراد خارجی در رابطه با این پرونده افزود در این پرونده بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است و برخی از متهمان پرونده با خارجی‌ها در ارتباط بودند.
اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستند، چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا و صهیونیست‌ها و اسرائیل و غیره بودن و چه کسانی ممکنه که مثلا در سال‌های اخیر وصل شده باشه.
بازداشت این سه تن پس از دستگیری 7 فعال زیست محیطی دیگر انجام شده است. کاووس سید امامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، یکی از این 7 تن بود که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران درگذشت. مقام های امنیتی و قضایی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش مرگ یکی از بازداشت شدگان مربوط به حادثه درگیری دراویش و نیروهای امنیتی را تایید کرد. این خبر هنوز از سوی دراویش گنابادی تایید نشده است.
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات میگوید به تشخیص کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی جاسوس نبود. علی یونسی به روزنامه ایران چاپ روز یکشنبه گفت با وجود این سخنان، سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که زهرا کاظمی جاسوس بوده و از این رو پرونده وی را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و در اختیار نیروهای اطلاعاتی نیروی انتظامی قرار داد. در واکنش به این سخنان علی یونسی، سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم پزشکی بیمارستان بقیت الله را منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی به مدت چندین روز در زندان زیر شکنجه بوده است. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 1382 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی در زندان درگذشت.
ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که هر گونه مذاکره با کره شمالی باید به غیر هسته‌ای شدن این کشور منتهی شود تا مسیری روشن‌تر در پیش روی پیونگیانگ قرار بگیرد. بیانیه کاخ سفید پس از آن صادر می شود که هیئت کره شمالی در سفر به کره جنوبی برای مراسم اختتامیه مسابقات المپیک زمستانی برخواست پیونگیانگ برای مذاکره با آمریکا تاکید کردند. جنرال کیم یونگ چول رئیس هیئت کره شمالی پیش از شرکت در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی کره جنوبی دیداری یک ساعته با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی داشت. واشنگتن دور جدید تحریم‌ها علیه کره شمالی روز جمعه اعلام کرد. تحریم‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را سنگین‌ترین تحریم‌ها توصیف کرده است. کره شمالی روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای تحریم‌های تازه آمریکا را محکوم کرده و واشنگتن را به تلاش برای مانع تراشی در مسیر بهبود روابط میان دو کره متهم کرد.
آب و هوای ایران در یک دوشنبه اسفند ماهی. امروز همدان، شهر کرد و ارومیه هر کدام با منفی 3 درجه سردترین مناطق ایران هستند و بندرعباس با 24 درجه گرم‌ترین. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی امروز هم در ایران ادامه داره و آسمان مناطق شرقی کشور رو بارانی خواهد کرد. بنابر این پیش‌بینی‌ها امروز سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و رضوی، آذربایجان‌ها، اردبیل، کردستان، همدان و ایلام بیشترین بارش‌ها رو شاهد خواهند بود. با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری در سراسر خاک سوریه، گزارش‌ها از حومه دمشق حاکی از ادامه حملات نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به مناطق در اختیار مخالفان است، هرچند گفته شده اندکی از حجم این حملات کاسته شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه به قوطه شرقی در حومه دمشق است، اما گفته شده اندکی از حجم این حملات به مناطق مسکونی کاسته شده است. در حملات روز یکشنبه دست کم 14 نفر غیرنظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه با اعلام این خبر گزارش داد که بیشتر این افراد به دلیل مشکلات تنفسی جانشان را از دست دادند. با اضافه شدن کشته‌های روز یکشنبه، شمار کل کشته‌های غیرنظامی حملات یک هفته اخیر به قوطه شرقی به 530 نفر می‌رسد که بیش از 130 نفر آنها کودک هستند. ارتش سوریه از یک هفته پیش حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای را علیه مناطقی در نزدیکی دمشق که از سال 2013 میلادی در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد است آغاز کرده. در واکنش به این حملات، شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید آتش‌بسی 30 روزه در سراسر خاک سوریه برقرار شود. آتش‌بسی که مقام‌های ایران و ترکیه می‌گویند مانع توقف جنگ در سوریه نخواهد شد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه گفت ما و سوریه به قطعنامه آتش‌بس پایبند خواهیم بود، اما حومه دمشق که به گفته او در اختیار تروریست هاست مشمول آتش‌بس نیست و به گفته او پاکسازی در آن ادامه خواهد یافت. در آنکارا نیز معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت تأثیری بر حملات کشورش علیه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین نخواهد داشت. مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، درباره موضع ایران و ترکیه در قبال قطعنامه اخیر شورای امنیت چنین تحلیلی دارد.
من فکر میکنم که روسیه تونست حرف خودش رو به کرسی بنشونه و گروه‌های شورشی مخالف رو به اصطلاح از این توافق قطعنامه مستثنا کرد، این قطعنامه رو تبدیل کرده به مثل یک پنیر سوئیسی که سوراخ‌های زیادی درش وجود داره و می‌بینیم که هم دولت ایران اعلام می‌کنه که نخیر به اصطلاح در شرق ما می‌تونیم با تروریست‌ها بجنگیم، دولت سوریه هم همین حرف می‌زنه و یا اینکه دولت ترکیه هم میگه بله ما کماکان می‌تونیم به مبارزه خودمون با نیروهای کرد در منطقه افرین ادامه بدیم. به عبارتی بنابراین هر کس داره سعی میکنه که آنچه خودش رو میخواد از این قطعنامه به اصطلاح بیرون بیاره و متاسفانه این هست که آدم فکر نمیکنه این قطعنامه بتونه اون چیزی رو که مد نظر بوده واقعا برآورده بکنه.
در حالی که گفته شده جنگ در خطوط مقدم میان نیروهای حکومتی دمشق و متحدانش از یک طرف و نیروهای مخالف از سوی دیگر در حومه دمشق شدت گرفته، روز یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوهای تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواستند تا با استفاده از نفوذش بر بشار اسد او را تشویق به توقف حملات کند. کنترل منطقه قوطه شرقی که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد در اختیار چند گروه اسلامگرای مسلح از جمله جیش الاسلام است. دولت سوریه این گروه ها را تروریست می داند و می گوید قصد پاکسازی این مناطق را دارد. در چنین شرایطی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه میزان قادر به توقف درگیری ها در این منطقه است؟ مرزاده بروجردی:
من فکر میکنم ارتش سوریه به حملاتش ادامه میده چون اونا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن این نیروها رو به خصوص از دمشق که براشون اهمیت حیاتی داره بیرون ببرن. و واقعا ما دیدیم آنچه که در این یکی دو هفته اخیر در منطقه قوطه شرقی صورت گرفته حقیقتا شایسته نام جنایات بشری هست. اینکه شما بیش از 500 نفر رو بکشین، 2500 نفر زخمی بشن و بعد رئیس ارتش ایران اعلام بکنه که این به خاطر مونده که اینها خمپاره انداختن، ولی خود نیروهایی که دارن آمار تلفات رو میگن که خب 18 نفر از طرف مقابل کشته شده و در قبال اون شما بیش از 500 نفر رو کشتین. بنابراین فکر میکنم که قطعنامه کماکان دست دولت سوریه رو باز میذاره که بگه که این حملاتی که ما داریم میدیم بر ضد نیروهای تروریستی هست و بنابراین باید انتظار داشت که حداقل در حومه دمشق این مسئله ادامه پیدا کنه، ولی ممکنه در جاهای دیگر سوریه قطعنامه سبب بشه که واقعا آتش‌بسی برقرار بشه، یک سری غذا و دارو به دست نیروهایی که گرفتار شدن بتونه برسه.
در متن قطعنامه شورای امنیت تاریخ دقیقی برای آغاز آتش‌بس مشخص نشده و تنها از طرف‌های درگیر خواسته شده است فوری و بی‌معطلی آن را به اجرا بگذارند.
پس از گذشت 14 سال از کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان ایران، علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی دیروز سعید مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی دانست. علی افشاری تحلیلگر سیاسی همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای افشاری، صحبت‌های دیروز علی یونسی تا چه حد از اعتبار حقوقی برخورداره؟
ببینید، فعلا اعتبار حقوقیش رو نمیشه در خصوصش نظر داد چون ایشون مستنداتی رو فعلا ارائه ندادن و طبیعتاً وقتی مدارک که تایید کننده ادعای ایشون باشه ارائه بشه اون وقت میشه به لحاظ اعتبار حقوقی این ادعا صحبت کرد. منتها این ادعا برای اولین بار نیست مطرح میشه و حال در همون زمانی که این اتفاق ناگوار رخ داد مجلس ششم و مثلا کمیسیون تعقیبی تحقیق تفحص تشکیل داد و در اونجا اعلام شد که سعید مرتضوی در این کار نقش داشته و قتل عمد صورت گرفته و این نبوده که حالا به ادعای مسئولین وقت دستگاه قضایی قتل غیر عمد بوده.
آیا امکان وجود داره که قوه قضایی پرونده زهرا کاظمی رو دوباره مورد بررسی قرار بده؟
با توجه به سابقه رفتاری قوه قضاییه این احتمالی که چنین قضیه رخ بده کم هستش. قوه قضاییه یک بار به این پرونده ورود کرده، رسیدگی انجام داده که خب یکی از مأمورین رد پایین وزارت اطلاعات به نام احمدی رو متهم کردن، محاکمه کردن، علارغم اینکه در دادگاه اولیه محکوم شده بود در دادگاه ترجیح نظر تبرئه شد و بعید به نظر میرسه که اونها مجدداً این پرونده رو باز کنن.
چرا علی یونسی پس از سالها امروز این حرفا رو میزنه؟ آیا از پشتیبانی دولت حسن روحانی هم برخورداره؟
به نظر میرسه پشت سر این ماجرا بعد از تقریباً 14 سال که میگذره یک تصمیم سیاسی وجود داره و ماجرا خیلی جنبه حقوقی و قضایی نداره. من اون رو بی ارتباط با بازداشت‌های اخیر برخی از مقامات و مسئولان سازمان محیط زیست بی ارتباط نمی‌بینم که به هر صحبت‌هایی هستش که در این پرونده داره تلاش میشه که پرونده سازی‌های علیه دولت روحانی صورت می‌گیره و چه بسا این نوع موضع‌گیری‌ها از الان یک نوع مثلا رویارویی با دستگاه قضایی هست و برای خنثی‌سازی آن اقدامات صورت می‌گیره.
آقای افشاری اعلام که اشاره کردین که قبلا هم اعلام شده بود که سعید مرتضوی مسئول این کار هستش و حتی به قتل عمد اشاره کردین، چرا در دورانی که آقای مرتضوی داشتن دادگاهی می‌شدن هیچ وقت به این پرونده رسیدگی نشد، هیچ وقت محکوم نشدن به جرم قتل عمد؟
برای اینکه خب قوه قضاییه در اتهامات آقای مرتضوی چنین چیزی رو درج نکرده بود. همون قبلی که توضیح دادم در اون دادگاه اساساً سعید مرتضوی عنوان متهم مطرح نشد و دادگاه اخیر مرتضوی هم که الان چند سال این دادگاه داره طول میکشه برخلاف قربانیان دوران مسئولیت سعید مرتضوی که خیلی سریع پرونده های سیاسی یا به اصطلاح مطبوعاتی اونها تعیین تکلیف میشد، این پرونده چند ساله داره کاملا بر اساس یک طرح مهندسی شده جلو میده که در نهایت هم اتفاق خاصی برای مرتضوی نمیاد.
افشاری سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رادیو فردا آماده یه شنیدن نظرات شماست.
از سعید طوسی که بچه ها رو هدف قرار داده بود تا سعید مرتضوی که شقیقه خانم کاظمی رو هدف قرار داد و او رو به قتل رساند به خاطر حمایت بیت رهبری داعش‌گونه آقای خامنه‌ای مسئولیت قضایی دارن. اولی رو اگه محکوم کنن خب آقا مجتبی مورد سوال قرار میگیره، دومی رو اگه محکوم بکنن خود آقای خامنه‌ای مورد سوال قرار میگیره که ایشون رو به عنوان کارمند نمونه سال 100 تا سکه بهش دادن به خاطری که 140 تا نشریه رو براش بسته بود.
مسئولین جمهوری اسلامی با خودتون فکر کنین از ابتدای انقلاب تا به امروز برای مردم ایران جز فقر، فحشا، اعتیاد، با دنیا قهر کردن، با همسایگان در جنگ بودن شما چه کردین؟ کاری جز این که ملت ایران رو به این روز بکشونین کردین؟
جمهوری اسلامی این دوزایی که رد بالا احسان گرفته آزاد میکنه، آخه دوز میگه دوز میگیره، اینا همکاران یاران همدستان هم هستن. یه سفارشی
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. مقامات ایران و ترکیه اعلام کردند که با وجود تصویب قطعنامه آتش بس 30 روزه در شورای امنیت سازمان ملل جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه های جداگانه روسیه و بریتانیا در باره یمن را به رأی بگذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید 3 فعال محیط زیست دیگر در استان هرمزگان بازداشت شدند. علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات میگوید به تشخیص کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی جاسوس نبود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم و بازداشت دختری معترض به حجاب اجباری به نام همروز صادقی توسط یک فرد لباس شخصی خبر دادند. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که هر گونه مذاکره با کره شمالی باید به غیر هسته‌ای شدن این کشور منتهی شود تا مسیر روشن‌تر در پیش روی پیونگ‌یانگ قرار گیرد. به دنبال درخواست ترکیه، صالح مسلم از رهبران پیشین حزب اتحاد دموکراتیک روز شنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بازداشت شد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در یادداشتی به تفسیر نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و گفته است که در شرایط کنونی ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش‌های مهمی روبروست. ارتش اسرائیل میگوید که شامگاه یک شنبه یک ماهیگیر فلسطینی بر اثر آتش نیروی دریایی این کشور در قایق ماهیگیری خود در ساحل غزه کشته شد.
محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام به نقل از مقام‌های قضایی ایران گفته آنها معتقدند که محمود احمدی نژاد به اندازه کافی مرتکب جرم شده و منتظر شرایط برخورد با او هستند. به روال هر روز شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا تازه‌ترین تحولات جدال حامیان سابق محمود احمدی نژاد با او رو از نگاه روزنامه‌های امروز صبح بررسی کنه.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش به عنوان اتهامات متقابل احمدی نژاد و باهنر گزارشی منتشر کرده درباره اینکه بعد از نامه‌ای که چند روز پیش آقای احمدی نژاد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شکل سرگشاده منتشر کرد و در اون خواستار این شد که بیت رهبری و دفتر آقای خامنه‌ای اصلاحاتی درش صورت بگیره، کوچکتر بشه، رؤسای سه قوه برکنار بشن و انتخاباتی بدون دخالت شورای نگهبان برگزار بشه، آقای باهنر واکنش نشون داده به آقای احمدی نژاد و گفته که ایشون رفتارش داره تند میشه. مقام‌های قضایی گفتن که آمادگی برخورد با محمود احمدی نژاد رو دارند، اما هنوز زمان و شرایط این برخورد فراهم نشده. البته روزنامه شرق اشاره کرده که آقای احمدی نژاد و طرفداران او هم در عمل متقابل اتهاماتی به محمد رضا باهنر وارد کردن، گفتن که ایشون در زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بوده باهاش ملاقات کرده و گفته که ما دو جناح سیاسی داریم، برای اینکه اینها رو راضی نگه داریم دو تا شرکت نفت ایران رو بدیم به اینها و اینها در از درآمد اون تغذیه بکنن و مشکل بحران رقابت میان دو جناح سیاسی حل بشه. شرق نکات دیگه رو هم درباره حمایت‌های بیچون و چرای محمد رضا باهنر از آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش منتشر کرده، از جمله اینکه ایشون گفته بود که هر کسی میخواد با دولت احمدی نژاد کار کنه باید دلش با او همراه باشه و هم فکر احمدی نژاد باشه، اما حالا به نوشته این روزنامه میگه که حتی حاضر نیست در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به غیر از سلام و احوالپرسی بیشتر با او حرف بزنه. ابراهیم فیاض هم که یکی از چهره‌های اصولگرا و البته جامعه شناس هست به نوشته روزنامه شرق گفته احمدی نژاد رو باید به یک متخصص مغز و اعصاب نشون داد. همزمان روزنامه شهروند هم امروز نوشته که سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته گفته که اظهارات آقای باهنر درباره اینکه مقام‌های قضایی آمادگی برخورد با احمدی نژاد رو دارن رو نشنیده از هیچ مقام ارشد قضایی، اما ایشون گفته ما مشغول جمع‌آوری در پرونده احمدی نژاد هستیم، منتها هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که او رو احضار بکنیم یا بازداشت کنیم.
در چند وقت اخیر محمود احمدی نژاد کار زیادی کرده، نامه به رهبری، تحسن و سخنرانی‌های زیادی. تحلیل روزنامه از اقدامات محمود احمدی نژاد چیه؟
روزنامه اعتماد امروز این اقدامات آقای احمدی نژاد رو اصلاح جویی به شیوه احمدی نژاد توصیف کرده و نوشته که محمود احمدی نژاد همونطوری که در اصولگرایی روش خودش رو داشت در زمانی که به قدرت رسید و چه در زمانی که در شهرداری تهران بود، در زمانی که خواستار این هست که اصلاحاتی در کشور هم صورت بگیره بیشتر حرکاتی انجام میده که محور اصلیش خودش هست. روزنامه کیهان امروز یک سرمقاله بسیار مهم منتشر کرده، عنوان این سرمقاله هست راز عذرخواهی در حکمت متعالیه ولایت فقیه، که در این فهرستی منتشر شده از عذرخواهی های ضمنی آقای خمینی در دوران رهبریش و اشاره کرده که عذرخواهی اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم ابعاد مختلفی داره. بعد یک کلید واژه‌هایی در این در مقاله هست، مثل اینکه تاکید شده کسانی که خیانت کردند به ولایت فقیه در رأس مقام‌های ارشد دولتی و حکومتی قرار گرفته بودند، اما با این وضع ولایت فقیه همچنان قدرتمند هست، که این کلید واژه‌ها نشون میده این عذرخواهی رو روزنامه کیهان یک جور زمینه و مقدماتی برای برخورد با احمدی نژاد ارزیابی کرده، چرا که آقای خامنه‌ای زمانی گفته بود که نظر او به محمود احمدی نژاد نزدیکتر از نظر آقای هاشمی رفسنجانی هست که بیش از 50 سال با او رفاقت داره. روزنامه جوان هم امروز با سرمقالی به عنوان با شعار عدالت علیه عدالت به طور ضمنی به حرکات اخیر احمدی نژاد اشاره کرده.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
آقای روحانی، شما اگر می خواهید مردم ایران حرفهای شما را باور کنند، تا دیر نشده به عنوان رئیس قوه مجریه به نمایندگان مردم دستور بدهید رأی به رفراندوم آزاد بدهند. همه ما ایرانی ها 40 سال است که با اسلحه دین و اسلام سرکوب شدیم. برادران نظامی، از رفراندوم و مردم و کشور خودتان حمایت کنید. حکومت ها می آیند و می روند. اگر امروز شما که حافظان ایران و ایرانی هستید اقدام نکنید، فردا دیر است.
آقا، میخواستم به این جمهوری اسلامی بگم یه مش آخوند پیر خودتون رو نمیتونید جمع کنید. بابا پشت تریبون وایستدن فقط میتونن حرف بزنن که مردم رو بزنن بکشن فلان کنن. بابا شما این کاره نیستن، بیا جمع کنن برن از جان خواهی ملت نکشن.
آقای احمدی نژاد، شما دارید از آب گلالود به نفع خودتان ماهی میگیرید. شما که دلتون برای مردم نسوخته بلکه به خاطر منافع شخصیتونه، چطور 8 سال که رئیس جمهور بودید کاری نکردید؟ تناتون دیگه برای مردم آقای احمدی نژاد رنگی نداره.
تیم ملی ایران نایب قهرمان جام جهانی شمشیربازی و پیروزی بسکتبال ایران مقابل عراق با حضور زنان. خبرهای کوتاه از دنیای ورزش هم را با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بسکتبال انتخابی جام جهانی و پیروزی تیم ملی ایران مقابل عراق، دیداری که ملی پوشان ایرانی با برتری خودشون در این مسابقه تونستن شکست دور رفت رو جبران کنن که خب یک شکست تاریخی بود، ناکامی در برابر عراق. اما این بار با حضور حامد حدادی، سمد نیکخواه بهرامی، ارسلان کاظمی و سایر ملی پوشان که درخشیدند، تونستن 53-83 عراق رو شکست بدن. در بازی قبلی هم قزاقستان رو برده بودن و حالا کاملا با اقتدار در صدر جدول قرار دارن در این مرحله از مسابقات. اما نکته جالب توجه حضور زنان بود در ورزشگاه. طبق اعلام قبلی دختران و زنان میتونستن بدون در واقع اینکه بلیت فروشی هم انجام بشه در سالن حضور پیدا کنن. تعداد بسیار چشمگیری اومدن، ویدیوها و تصاویرش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. تیم ملی ایران رو تشویق کردن و هیچ مشکلی هم به وجود نیومد و مسابقه به این ترتیب به پایان رسید. رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی در لهستان و نایب قهرمانی ایران بعد از اینکه علی پاکدامن در رقابت‌های انفرادی به مدال برنز دست پیدا کرد، در رقابت‌های تیمی هم ایران تونست با کسب پیروزی‌های جالب توجه از جمله غلبه بر ایتالیا نایب قهرمان جهان بتونه در این مسابقات به رده دوم صعود کنه. با سرمربیگری پیمان فخری، درخشش علی پاکدامن، مجتبی بدینی کاپیتان تیم ملی، فرزاد باهر و همچنین محمد رهبری، تیمی که تونسته نایب قهرمان جام جهانی بشه در حالی که در ایران حتی سالن اختصاصی هم نداره و کمتر توجه میشه به رشته ورزشی شمشیربازی که سیر پیشرفتش طی سالهای گذشته در ایران شگفت‌آور بوده. و خبر آخر، قتل یک مسئول ورزشی در استان سیستان و بلوچستان. آقای محمد انانی با شلیک گلوله چشم از جهان فرو بست در حالی که او به همراه شریف‌زاده از دیگر مسئولین ورزشی در هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان عازم چابهار شده بودند برای حضور در رقابت‌های شرق کشور و موقعی که برمیگشتند در محور خاش ایران شهر جلوی اتومبیل اونها رو می‌گیرند. طبق گزارش که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، اشرار با لباس پلیس بودن، اونا متوقف میکنن اتومبیلو و بعد وقتی که انانی قصد داشت فرار کنه تیراندازی میکنن و او رو میکشن و بعد از اینکه این قتل اتفاق میفته شریفزاده رو رها میکنن و خودشون هم فرار میکنن. و عجیبه که بازتاب خبری خیلی کمرنگی هم داشته کمچین حادثه‌ای در داخل ایران و صرفاً در چند سطر بعضی خبرگزاری‌ها صرفاً خبر رو منتشر کردن و واکنشی هم از سوی مقامات امنیتی کشور یا مقامات عالی رتبه ورزشی به این خبر دیده نشد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازوفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
مقام‌های ایران و ترکیه میگویند با وجود اعلام آتش بس جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت.
شورای امنیت پیشنویس نقض تحریم‌های یمن توسط ایران را به رأی می‌گذارد.
سخنگوی قوه قضایی بازداشت سه فعال حوزه محیط زیست در استان هرمزگان را تایید کرد.
مقام‌های ایران و ترکیه اعلام کردند که با وجود تصویب قطعنامه آتش بس 30 روزه در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه گفت ایران و سوریه به قطعنامه آتش بس پایبند خواهند بود، اما پاکسازی در حومه دمشق که در اختیار به گفته وی تروریست هاست ادامه خواهد داشت. همچنین معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت تأثیری بر حمله های کشورش علیه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین نخواهد داشت. در پی تصویب این قطعنامه از حجم خشونت ها در دمشق و حومه کاسته شد. با این وجود به دنبال بمباران ها و به توپ بسته شدن نواحی شرقی دمشق دست کم 6 تن در روز یکشنبه کشته شدند. یک هفته بمباران و شلیک توپخانه شدید در منطقه قوطه شرقی تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 500 تن از جمله 10 کودک شده است.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه امروز پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا خواستار اتخاذ اقدام‌های بیشتر در زمینه نقض تحریم‌های یمن توسط ایران شده است. این در حالی است که در پیشنویس قطعنامه روسیه که روز شنبه به شورای امنیت ارائه شد، تحریم‌های یمن تا فوریه سال 2019 تمدید می‌شود، اما اشاره‌ای به گزارش سازمان ملل درباره نقض تحریم‌ها از سوی ایران و اقدام احتمالی علیه تهران نشده است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه احتمالاً پیشنویس پیشنهادی بریتانیا را وتو می‌کند تا پیشنویس خود را به رأی بگذارد. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که ایران با ارسال موشک به حوثی‌های یمن تحریم تسلیحاتی سال 2015 علیه این کشور را نقض کرده است، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. آمریکا و عربستان سعودی پیشتر ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرده بودند.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه میگوید سه فعال محیط زیست دیگر در استان هرمزگان بازداشت شدند. بیشتر برخی رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که این سه فعال محیط زیست در بندر لنگه از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شدند. این سه تن از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین بودند که بنا به گزارش‌ها پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شدند. سخنگوی قوه قضاییه با رد شایعه‌هایی درباره دستگیری افراد خارجی در رابطه با این پرونده افزود در این پرونده بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است و برخی از متهمان پرونده با خارجی‌ها در ارتباط بودند.
اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستند، چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا و صهیونیست‌ها و اسرائیل و غیره بودند و چه کسانی ممکنه که مثلا در سال‌های اخیر وصل شده باشند.
بازداشت این ستن پس از دستگیری 7 فعال زیست محیطی دیگر انجام شده است. طاووس سید امامی جامعه شناس و استاد دانشگاه یکی از این 7 تن بود که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران درگذشت. مقام های امنیتی و قضایی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش مرگ یکی از بازداشت شدگان مربوط به حادثه درگیری دراویش و نیروهای امنیتی را تایید کرد و همزمان درباره اینکه فرد فوت شده درویش بوده یا خیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. این خبر هنوز از سوی دراویش گنابادی تایید نشده است.
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات میگوید به تشخیص کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی جاسوس نبود. علی یونسی به روزنامه ایران چاپ روز یکشنبه گفت با وجود این تشخیص کارشناسان سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که زهرا کاظمی جاسوس بوده و از این رو پرونده وی را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و در اختیار نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی قرار داد. وزیر اسبق اطلاعات همچنین با تشریح علت مرگ زهرا کاظمی افزود وی به دلیل امتناع از تحویل اشیاء همراه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی افزود زهرا کاظمی بر اثر برخورد سرش به جدول خیابان دچار خونریزی مغزی شد و تأخیر در انتقالش به بیمارستان موجب مرگ وی شد. در واکنش به این سخنان علی یونسی سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم پزشکی بیمارستان بقیت الله را منتشر کرد که در آن اعلام شده زهرا کاظمی به مدت چندین روز در زندان زیر شکنجه بوده است. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 1382 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی در زندان درگذشت.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم و بازداشت دختری معترض به حجاب اجباری به نام همروز صادقی توسط یک فرد لباس شخصی خبر دادند. گفته می‌شود که در جریان این برخورد شدید استخوان ساعد این زن جوان شکسته است. همروز صادقی روز شنبه در تقاطع خیابان سمیه و سپهبد قرنی تهران روسریش رو از سر برداشته بود. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از وخامت حال مریم شریعت مداری، یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب در بند عمومی زندان قرچک ورامین خبر دادند. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار در توییترش نوشته است مریم شریعت مداری که در اثر برخورد شدید نیروی انتظامی از روی پست برق پرت شده از ناحیه پا به شدت آسیب دیده، جراحی شده و نیازمند مراقبت پزشکی فوری است، اما به گفته وی مسئولان به این موضوع توجهی نمی‌کنند. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند چند روز پیش از اعتراض‌های دیماه آغاز شد. دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شده است.
با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لزوم برقراری آتش بس فوری در سراسر خاک سوریه، گزارش‌ها از حومه دمشق حاکی از ادامه حملات نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به مناطق در اختیار مخالفان است. هرچند گفته شده اندکی از حجم این حملات کاسته شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه به قوطه شرقی در حومه دمشق است، اما گفته شده اندکی از حجم این حملات به مناطق مسکونی کاسته شده است. در حملات روز یکشنبه دست کم 14 نفر غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه با اعلام این خبر گزارش داد که بیشتر این افراد به دلیل مشکلات تنفسی جانشان را از دست دادند. با اضافه شدن کشته‌های روز یکشنبه، شمار کل کشته‌های غیر نظامی حملات یک هفته اخیر به قوطه شرقی به 530 نفر می‌رسد که بیش از 130 نفر آنها کودک هستند. ارتش سوریه از یک هفته پیش حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای را علیه مناطقی در نزدیکی دمشق که از سال 2013 میلادی در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد است آغاز کرده. در واکنش به این حملات شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید آتش بسی 30 روزه در سراسر خاک سوریه برقرار شود. آتش بسی که مقام های ایران و ترکیه میگویند مانع توقف جنگ در سوریه نخواهد شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت ما و سوریه به قطعنامه آتش‌بس پایبند خواهیم بود، اما حومه دمشق که به گفته او در اختیار تروریست هاست مشمول آتش‌بس نیست و به گفته او پاکسازی در آن ادامه خواهد یافت. در آنکارا نیز معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت تأثیری بر حملات کشورش علیه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین نخواهد داشت. مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، درباره موضع ایران و ترکیه در قبال قطعنامه اخیر شورای امنیت چنین تحلیلی دارد.
من فکر میکنم که روسیه تونست حرف خودش رو به کرسی بنشونه و گروه های شورشی مخالف رو به اصطلاح از این قطعنامه مستثنا کرد. این قطعنامه رو تبدیل کرده به مثل یک پنیر سوئیسی که سوراخ های زیادی درش وجود داره و میبینیم که هم دولت ایران اعلام میکنه که نخیر به اصطلاح در شرق ما میتونیم با تروریست‌ها بجنگیم، دولت سوریه هم همین حرف میزنه، و یا اینکه دولت ترکیه هم میگه بله ما کماکان میتونیم به مبارزه خودمون با نیروهای کرد در منطقه افرین ادامه بدیم. به عبارتی بنابراین هر کس داره سعی میکنه که آنچه خودش رو میخواد از این قطعنامه به اصطلاح بیرون بیاره، و متاسفانه این هست که آدم فکر نمیکنه این قطعنامه بتونه اون چیزی رو که مد نظر بوده واقعا برآورده بکنه.
در حالی که گفته شده جنگ در خطوط مقدم میان یعنی نیروهای حکومتی دمشق و متحدانش از یک طرف و نیروهای مخالف از سوی دیگر در حومه دمشق شدت گرفته، روز یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوهای تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواستند تا با استفاده از نفوذش بر بشار اسد او را تشویق به توقف حملات کند. کنترل منطقه غوطه شرقی که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد در اختیار چند گروه اسلامگرای مسلح از جمله جیش الاسلام است. دولت سوریه این گروه ها را تروریست می داند و می گوید قصد پاکسازی این مناطق را دارد. در چنین شرایطی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه میزان قادر به توقف درگیری ها در این منطقه است؟ مهرزاد بروجردی:
من فکر میکنم ارتش سوریه به حملاتش ادامه میده، چون اونا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن این نیروها رو به خصوص از دمشق که براشون اهمیت حیاتی داره بیرون ببرن. و واقعا ما دیدیم آنچه که در این یکی دو هفته اخیر در منطقه غوطه شرقی صورت گرفته حقیقتا شایسته نام جنایات بشری هست. اینکه شما بیش از 500 نفر رو بکشین، 2500 نفر زخمی بشن، و بعد رئیس ارتش ایران اعلام بکنه که این به خاطر مونده که اینها خمپاره انداختن، ولی خود نیروهایی که دارن آمار تلفات رو میگن که خب 18 نفر از طرف مقابل کشته شده و در قبال اون شما بیش از 500 نفر رو کشتین. بنابراین فکر میکنم که قطعنامه کماکان دست دولت سوریه رو باز میذاره که بگه که این حملاتی که ما داریم میدیم بر ضد نیروهای تروریستی هست، و بنابراین باید انتظار داشت که حداقل در حومه دمشق این مسئله ادامه پیدا کنه، ولی ممکنه در جاهای دیگر سوریه قطعنامه سبب بشه که واقعا آتش‌بسی برقرار بشه، یک سری غذا و دارو به دست نیروهایی که گرفتار شدن بتونه برسه.
در متن قطعنامه شورای امنیت تاریخ دقیقی برای آغاز آتش‌بس مشخص نشده و تنها از طرف‌های درگیر خواسته شده است فوری و بی‌معطلی آن را به اجرا بگذارند.
پس از گذشت 14 سال از کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان ایران، علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی دیروز سعید مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی دانست. علی افشاری تحلیلگر سیاسی همراه ما به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای افشاری، صحبت‌های دیروز علی یونسی تا چه حد از اعتبار حقوقی برخورداره؟
خب ببینید، فعلا اعتبار حقوقیش رو نمیشه در خصوصش نظر داد، چون ایشون مستنداتی رو فعلا ارائه ندادن و طبیعتا وقتی مدارکی که تایید کننده ادعای ایشون باشه ارائه بشه، اون وقت میشه به لحاظ اعتبار حقوقی این ادعا صحبت کرد. منتها این ادعا برای اولین بار نیست مطرح میشه، و حال در همون زمانی که این اتفاق ناگوار رخ داد، مجلس ششم و بسا کمیسیون کمیته تحقیق تفحص تشکیل داد و در اونجا اعلام شد که سعید مرتضوی در این کار نقش داشته و قتل عمد صورت گرفته و این نبوده که حالا به ادعای مسئولین وقت دستگاه قضایی قتل غیر عمد بوده.
آیا امکان وجود داره که قوه قضایی پرونده زهرا کاظمی رو دوباره مورد بررسی قرار بده؟
با توجه به سابقه رفتاری قوه قضایی این احتمالی که چنین قضیه ای رخ بده کم هستش. قوه قضاییه یک بار به این پرونده ورود کرده، رسیدگی انجام داده که خب یکی از مأمورین رد پایین وزارت اطلاعات به نام احمدی رو متهم کردن، محاکمه کردن، علارغم این که در دادگاه اولیه محکوم شده بود در دادگاه ترجیح نظر تبرئه شد و بعید به نظر میرسه که اونا مجددن این پرونده رو باز کنن.
چرا علی یونسی پس از سالها امروز این حرف رو میزنه؟ آیا از پشتیبانی دولت حسن روحانی هم برخورداره؟
به نظر میرسه پشت سر این ماجرا بعد از تقریبا 14 سال که میگذره یک تصمیم سیاسی وجود داره و ماجرا خیلی جنبه حقوقی و قضایی نداره. من اون رو بی ارتباط با بازداشت‌های اخیر برخی از مقامات و مسئولان سازمان محیط زیست بی ارتباط نمی‌بینم که به هر حال صحبت‌هایی هستش که در این پرونده داره تلاش میشه که پرونده سازی‌های علیه دولت روحانی صورت میگیره و چه بسا این نوع موضع‌گیری‌ها از الان یک نوع مثلا رویارویی با دستگاه قضایی هست و برای خنثی‌سازی آن اقدامات صورت میگیره.
آقای افشاری، اعلام که اشاره کردین که قبلا هم اعلام شده بود که سعید مرتضوی مسئول این کار هستش و حتی به قتل عمد اشاره کردین، چرا در دورانی که آقای مرتضوی داشتن دادگاهی میشدن هیچ وقت به این پرونده رسیدگی نشد، هیچ وقت محکوم نشدن به جرم قتل عمد؟
بله، اینکه خب قوه قضاییه در اتهامات آقای مرتضوی چنین چیزی رو درج نکرده بود. همون قبلی که توضیح دادم در اون دادگاه اساساً سعید مرتضوی عنوان متهم مطرح نشد و دادگاه اخیر مرتضوی هم که الان چند سال این دادگاه داره طول میکشه برخلاف قربانیان دوران مسئولیت سعید مرتضوی که خیلی سریع پرونده های سیاسی یا به اصطلاح مطبوعاتی اونها تعیین تکلیف میشد، این پرونده چند ساله داره کاملا بر اساس یک طرح مهندسی شده جلو میره که در نهایت هم اتفاق خاصی برای مرتضوی نمیاد.
افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم.
بازم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره با ما صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12.
در ارتباط با حمایت از دختران انقلاب باید بگویم از اسلامی که صد شاخه شده و تعدادی ناآگاه بر آن حکومت میکنند چه انتظاری است؟ اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل حکومتی که نه به قانون اهمیت میدهد، نه به دینی که خودش اعتقاد دارد و از کوچکترین تجمعی مانند یک موش ترسو به خود میلرزد. فقط اتحاد و آگاهی مردم حریف اینان است.
آخوند نوری همدانی، مکارم شیراز یه فاسد دزد و اموال ثروت مردم. شما دراویش را داعش می نامید؟ دراویش بسیار آدمای خوب و انسان هستند. این شما هستی 40 سال ملت ایران را به گروگان گرفتی، روی داعش را سفید کردین. شما از داعش بدتر و بدتر تری.
بگم حکومت سید علی خامنه ای دیگه دخیل بسته به این و اون، پس اون زورایی که میزدین چی شد؟ هلوپ و تلوپایی که میگفتین نقدی رو داشتین، الله کرم رو داشتین، حالا دیگه سفره ابوالفضل پهن میکنین، التماس میکنین.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. مقامات ایران و ترکیه اعلام کردند که با وجود تصویب قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید 3 فعال محیط زیست دیگر در استان هرمزگان بازداشت شدند.
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات میگوید به تشخیص کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی جاسوس نبود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم و بازداشت دختری معترض به حجاب اجباری به نام همروز صادقی توسط یک فرد لباس شخصی خبر دادند. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که هر گونه مذاکره با کره شمالی باید به غیر هسته‌ای شدن این کشور منتهی شود تا مسیری روشن‌تر در پیش روی پیونگ‌یانگ قرار گیرد. به دنبال درخواست ترکیه، صالح مسلم از رهبران پیشین حزب اتحاد دموکراتیک روز شنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بازداشت شد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در یادداشتی به تفسیر نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و گفته است که در شرایط کنونی ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش‌های مهمی روبرو است. ارتش اسرائیل میگوید که شامگاه یکشنبه یک ماهیگیر فلسطینی بر اثر آتش نیروی دریایی این کشور در قایق ماهیگیری خود در ساحل غزه کشته شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
متاسفانه در خصوص این مشکلی که برای دراویش گنابادی پیش اومد، روحانیت حاکمه تریبون رو به کسی نمیده و میگن آقا راه ما درسته، راه فقهی و تمامی راه ها، حتی اگه این افراد شیعه مذهب باشن مثل همین دراویش گنابادی رو رد میکنن و همه رو مرتد میدونن.
من خواستم یه پیام بدم به این سران مملکت. از اون کوچیکش که دسته تا اون بزرگش که قدرت دستش آقای خامنه ای، از سرنوشت عاقبتتون مثل صدام یا قذافی بشین که توی سوراخش قایم بشین.
آقای باهنر، واقعا عجبا، آن زمان که احمدی نژاد پاچه ملت را می گرفت، نظرش به نظر مقام عظما از هر کسی نزدیکتر بود، ولی حالا که پاچه حکومت را گرفته لازم است تحت تعقیب قرار گیرد.
آقای دولت آبادی، رویکرد مردم ایران در این 40 سال و خصوصا از دی ماه امسال یک رویکرد مدارانه با حکام دیکتاتور و مزدورانشون بود. من به عنوان یک ایرانی به شما گوشزد میکنم ضربه شست ما ایرانی ها در آینده نزدیک مانند پتکی بر سر مزدوران و وطن فروشان خواهد آمد.
شصت و هشتمین جشنواره فیلم برلین دیروز به کار خود پایان داد. به همین بهانه امروز در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی تحلیلی داریم به نکات برجسته این جشنواره. آقای سرکوهی، با فیلم به من دست نزن شروع کنیم که خرس طلایی این جشنواره بهش اختصاص پیدا کرد. نگاه شما به این فیلم چگونه است؟
تکمینات یا به من دست نزن یا مرا لمس نکن، حالا ترجمه آلمانی در واقع میشه مرا لمس نکن، به کارگردانی خانم آلینا پینکلی. فیلمیست از کارگردان اهل رومانیست، اما فیلمیست محصول مشترک رومانی و بلغارستان و فرانسه و جمهوری چک هستش. کمتر کسی پیشبینی میکرد، یا در واقع من ندیدم کسی پیشبینی بکنه کرده بود که این فیلم برنده بهترین جایزه جشنواره برلین میشه. این انتخاب، یک خود این انتخاب به قول منتقدین یک انتخاب آوانگارد هست، یعنی فیلمی انتخاب شده که موضوع اون فیلم آینده، بخش مهمی از آینده فرهنگ و زیست اجتماعی اروپایی ها هستش. به خصوص این فیلم در موقع برخی تماشاگران سالن رو ترک می کردن هنگام نمایش این فیلم به خاطر اون نوع نگاه و موضوعات و اون زاویه ها و به خصوص اون بحثی رو که در فیلم مطرح کرده بود. فیلم البته از نظر ساخت و بافت و فرم بسیار متعالی هست، همه هم ازش تعریف کردن. موضوع بیشتر به اروپا مربوط میشه. می دونیم که در اروپا در دهه 60 و 70 در روابط عاطفی آزادی بسیاری به وجود اومد در اون جنبش های 60 و 70، اما به تدریج حالا در بخش های مهمی از اروپا این رابطه عاطفی جنسی به مسئله پیچیده‌ای بین انسان ها بدل شده و خیلی سخت شده که انسان ها نزدیک بشن به هم دیگه از این زاویه، حالا برخلاف تصوری که در ایران و بعضی کشورها وجود داره. برای فیلم زندگی عاطفی جنسی سه شخصیت رو نشون میده که در میان اون تابوها، معناها و سیستم های سرکوبگر در میان واقعیت قصه، جهان عواطف و احساسات و نسبت جهان عواطف و احساسات رو با جهان بدن، با جهان سکس دنبال میکنن. شخصیت ها در پی کشف تجربیات شخصی هستن، در مرز خیال و واقعیت در نوسان هستن. مستند داستانی است این فیلم و دستا حد و مرز صمیمیت و نزدیکی انسان ها رو داره بررسی میکنه. همچنین برخی انسان ها که دچار معلولیت های جسمی هستن یا همجنسگرا هستن یا دنبال هویت یابی جنسی هستن و به هر حال جنسیت و برهنگی از زاویه های گوناگون و به ویژه احساس برهنگی درونی که این یک مثلا یک حس بسیار مهمی هستش که در فیلم به نمایش در بیاد و قدرت به نمایش در آوردن اینا. به هر حال هیئت داوران به گفته بسیاری از منتقدین، همونطور که گفتم، یک انتخاب آوانگارد کرد که قابل پیش بینی نبود، اما انتخابی که شاید مسیر بسیاری از فیلم‌های آینده رو تعیین.
در بخش‌های مختلف این جشنواره 4 فیلم ایرانی هم شرکت کردن که البته جایزه دریافت نکردن، اما یکی از اونها مورد تقدیر قرار گرفت. اشاره‌ای هم داشته باشیم به این فیلم‌ها.
فیلم هجوم بود ساخته شهرام مکی در بخش پانوراما که دنبال همون فرم ماهی و گربه بود، یک سکانس یا یک پلان در فیلم، داستان یک قطر یه ورزشگاه. فیلم رو توجه قرار نگرفت چون این بازی های تکنیکی با دوربین در ایران بسیار متوجه قرار میگیره، اما فیلم در واقع فرم باید داشته باشه، یعنی تجربه زیسته رو به فرم منتقل بکنه. دو فیلم بودن در بخش جنریشن یا نسل که برای جوانان و نوجوانان هست، چگی هرمز هندی که عباس امینی ساخته، اون به اساس زندگی سخت نوجوانان ایرانی نشون میده. هرمز میره در معدن خاک سرخ استخدام میشه، با یک دختری ازدواج میکنه، بعد کارش از دست میده، مجبور میشه قاچاقچی میشه، کارش به قاچاق و اینا میکشه. دختر که نوجوانی هستش که در مدرسه دانش آموز موفقی بوده، تحصیلاتش ترک میکنه به علت این ازدواج های زودهنگامی که در ایران وجود داره. برای فیلم این زاویه ها بسیار خوب نشون میده. درساج ساخته پویا بادکوبه هم فیلمی هست، درساج که سلایس در سوارکاری از کسی نوجوانی که میخواد عاشق سوارکاری است و برای در این ارزش های انسانی در یک جامعه مملو از بی اخلاقی رو به خوبی تصویر میکنه و فیلم همونطور که گفتید هیئت داوران ازش تقدیر کرد.
دیگر فیلم های ایرانی این جشنواره با چه واکنش هایی روبرو شدن؟
شاید خبرساز‌ترین فیلم به خصوص در رسانه های ایرانی فیلم خوک بود ساخته مانی حقیقی. داستان بسیار لایه های گوناگون داره. میدونیم که خانم آن لویکه نماینده جشنواره برلین در سال 95 دستگیر کردن، فیلمایی که می‌خواست از ایران بیاره برای جشنواره ضبط کردن، بعد در سال 2017 ایران به همین دلیل نماینده در جشنواره نداشت. حالا ظاهرا میدونیم که آلمانیا با روابط اقتصادی و سیاسی با ایران خیلی علاقمندن، بین اینا و وزارت ارشاد توافق شده بود که یه فیلمی با نظر وزارت ارشاد بیاد. این فیلم خوک رو ساخته مانی حقیقی رو آوردن در بخش مسابقه که همونطور که گفتین متوجه قرار نگرفت، تماشاگرها استقبال ازش نکردن، منتقدین هم اکثرا نظر منفی دادن. مجله جدل مجله سینمای اسکرین که بسیار مهم هستش 4 تا فیلم رو انتخاب کرد که زیر متوسط هستن، یکی هم همین فیلم بود که گفت زیر متوسط است. فیلم رابطه بسیار یک ساختار گسسته داره، منسجم نیست، موضوعات حاشیه‌ای داره، نکته بسیار از تفنگ ستارخان تا نمیدونم چه هستش و در داستان در باره یک فیلمسازی هستش که داستان در این بار است که 3 تا فیلمساز کشته میشه در قطعه‌های زنجیره‌ای. بعد یه فیلمسازی هستش که به نام حسن کسمایی که این شهرت طلب هست، متکبر هست، خودشیفته است، دلش میخواد نطرح بشه، ممنون کار شده، حالا تلاش میکنه که کشته بشه و ناراحت از این که کشته نمیشه. داستان بدن این که به قطعه‌های زنجیره‌ای در ایران برمیگرده، حساسیت بسیار زیادی در ایران برخواندن که یکی از خبرنگاران در نشست خبری پرسید که قطعه‌های زنجیره‌ای شما به این صورت درآوردین که خود اینا به خاطر شهرت طلبی حتی حاضر بودن کشته بشن، قربانیان رو میگن. اون کارگردان گفتش که خب آیرونی هست، طنز هست، آدم حق داره همه چیز رو به طنز در بیاره، البته این درست هست، اما مسئله اساسی که مطرح شد و برخی نشریات هم نوشتن، هنرمند خلاق قدرت رو به طنز میگیره نه قربانیان رو. قربانیان رو وقتی میشه به طنز گرفت که روایت هایی هم ممکن باشه. این به هر حال یک موضوع بسیار حساسی رو تجدید تحریک کرد.
آقای سکویی سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولی روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز روزگار خوش، شاش باشین، دایمانا. و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه. باز دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.